بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وارد بحث جدید می شویم. به یک معنا جدید است و به یک معنا ارتباط به ما قبل دارد. کسانی که بخواهند در ملل و نحل تا حدودی اطلاعاتی به دست بیاورند، قبل از آنی که خود ملل و نحل شناخته شوند، لازم است علل پیدایش این فرق را به دست بیاریم. با اینکه پیغمبر اکرم در زبان خودش وحدت کلمه را گذاشت رفت، اما بعد از پیغمبر اکرم این 73 ملت بلکه بیشتر یا کمتر درست شد. عوامل پیدایش این فرق چیست؟ اول عاملی که به صورت گسترده تا حدی بیان شد، عرض کردم وجود مشایخ یهود و نصارا بودند که اینها در لباس اسلام توانستند یک رشته عقاید یهودی و عقاید مسیحی را در میان مسلمین به صورت خبر و روایت از کتاب‌های انبیا نقل کنند و منتشر کنند، و همین سبب شد که یک رشته مذاهب و عقایدی پیریزی و پایه‌گذاری شد. از این بحث فارغ شدیم. الان چهار عامل دیگر برای پیدایش مذاهب و عقاید و شرایع مختلف هست. شرایع که نه، مذاهب و عقاید و مکاتب مختلف هست که اجمالاً این چهار عامل را بحث میکنیم. دیگه فعلا مجال اینکه این چهار عامل را مانند عامل قبلی مفصل بحث کنیم نداریم. این چهار تا عامل اجمالاً فهرستش اینه: یک، کارهای حزبی، تلاش‌های حزبی و قبیله‌ای، یکی از عوامل پیدایش فرق در میان مسلمین شد. حالا جنبه‌های حزبی یا جنبه‌های قبیله‌ای بفرمایید که اگر یا نسبت بیاریم میگیم قبلی، قبلی یا نسبتی است به قبیله. اول عاملی که توانست بعد از پیغمبر اکرم مسلمین را دونیم کند، دعوت‌ها و گرایش‌های حزبی و قبیله‌ای بود که افتراق کلمه را ایجاد کرد. یک. دو، عامل دوم کج‌فهمی‌ها و کج‌سلیقگی‌ها و به اصطلاح ما جمود، سبب شد که فرقه‌ای در اسلام به نام خوارج پیدا شد. خوارج زائیده یا عامل خارجی نیست، یک نوع مقدس معابی همراه با خشکی و همراه با نفهمی، که ما تعبیرمون کج‌فهمی در فهم حقایق. این هم عامل، عامل دوم. عامل سومی که بعد از این عامل اجمالاً بحث خواهیم کرد، قدرت‌های اموی‌ها و قدرت‌های عباسی‌ها بر پیدایش فرق دامن می‌زدند و فرقه‌ها ایرانی ساختند. شواهد تاریخی هم بر این خواهیم آورد. عامل چهارم، لقاء الثقافتین یا احتکاک الثقافتین، هنگامی که فرهنگ اسلامی با فرهنگ رومی و ایرانی با هم به هم رسیدن، قهرن از لقاء این دو فرهنگ یک شبهاتی در میان مسلمین پیدا شد و این شبهات منجر به پیدایش مذاهب شد. حتی ما خودمون این مسئله را در قرن خود دیدیم. هنگامی که تمدن اروپایی پیریزی شد و یک رشته فرهنگی در غرب پدید آمد، هنگامی که موج آن فرهنگ به ایران و عراق و مصر و سوریه رسید، یک رشته عقاید و مذاهبی را در همین منطقه پیریزی کرد. چهار عامل باقی مونده، این چهار عامل را هم بحث میکنیم. دیگه بحث‌های مقدماتی ما در باره ملل و نهل به آخر میرسه. بعدن دیگه شروع میکنیم فرقه فرقه، ملت به ملت بحث کردن. البته اولین فرقه ای که بحث خواهیم کرد به نام اهل الحدیث و حنابله و حشویه و به اصطلاح سلفیه، همه اینها را اجمارن یک جا بحث میکنیم. برگردیم این عوامل را به صورت موجز و مختصر شرح بدیم. العامل الاول که عرض کردیم الاتجاهات الحزبیه، تعبیر ما اینه الاتجاهات الحزبیه، یعنی گرایش های حزبی و گرایش های قبیله ای. تعبیر روز تعبیر حزب، تعبیر قدیمی تعبیر قبیله ایست. این عامل بعد از پیغمبر اکرم باعث پیدایش دو مذهب بزرگ در جهان اسلام شد، یکی به نام شیعه و دیگری به نام سنی. عامل همینه، و اگر این عامل نبود مسلمانان از این نظر یک دست بودن. بعد از آنی که پیغمبر اکرم درگذشت، مسلمانان دو داعیه، دو ادعا، دو فکر در میان آنان حاکم بود. آقا امیر مؤمنان و علاقمندان امیر مؤمنان مدعی بودن که پیغمبر اکرم نائب را، امام را، خلیفه را نصب کرده رفته. البته چون منبر ما منبر عقاید نیست، منبر ما منبر ملل و نهله، طرز سخن ما همینه. و الا اگر بنا باشد منبر منبر عقاید باشه، به شکل دیگر مسئله را مطرح میکنی. امیر مؤمنان و گروهی با علی بن ابی طالب هم فکر، اینها مدعی بودن که پیغمبر اکرم ارتحل و خلیفه بعد از خود را تعیین کرده، که در روز قدیر دیگه قبل از قدیرم معین شد. هنگامی که به سفر تبوک رفت، هنگامی که میخواست به تبوک برود، در باره علی بن ابی طالب فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، فقط یک مقام را استثناء کرد، نبوت. یعنی اگر نبوت را کنار بگذاریم، بقیه مقاماتی که من دارم تو هم داری، یا همه مقاماتی که هارون دارد تو هم داری. گروهی که همراه علی بن ابی طالب بودن گفتن بعد از پیغمبر اکرم نیازی به تعیین امام و خلیفه نیست، شما باید کارهای جامنده را انجام بدهید. این کار جامنده نیست، و پیغمبر اکرم کار خودش را در این زمینه کرده. اینو یه حالا فعلا کار با حق و باطل ما نداریم. ما سیر تاریخی مذاهب را برای عزیزان نقل میکنیم، در مقام بیان عقاید نیستیم. دو، اما اکثریت مسلمین باید بگم اینها به این نظر توجه نداشتن. هنگامی که جسد پیغمبر اکرم هنوز به خاک سپرده نشده، حتی قسل هم نداده بودن، انصار در یک منطقه ای که می گفتن سقیفه بنی ساعده، بنی ساعده قبیله ایست، سقیفه ای داشتن، یک سالن مسقف جمع شدند انصار و در آنجا جمع شدند و خواستن تکلیف خلافت و ریاست را بعد از پیغمبر اکرم معین کنند. همه انصار در آنجا جمع، شاید 700 نفر، تنها خزرج بود در آنجا. و اما اوس چقدر بود؟ الان آمار اوس خاطرم نیست، ولی 700 نفر از خود خزرج خاطرم هست. خطیب اینها رفت بالای منبر. خطیبشون کیه؟ سعد ابن عباده. رفت منبر، منطق انصار را برادران حفظ کنن. منطقشون چی بود؟ روی یک منطق تکیه کرد، گفت ما سابق در اسلامیم، در اسلام سابقیم، پیغمبر را جا دادیم، مهاجر را جا دادیم و با فرزندان خود و شهدای خود اسلام را و این رسالت را حفظ کردیم و پیش بردیم. منطق دینی، چون ما سوابقی در اسلام داریم، خدماتی در اسلام انجام داده ایم، فنحنو اولا. منطق دینی، تعبیرشون را من نوشتم که برادرها بدونن که در اونجا تکیه بر روی چه منطق بود. الان من عبارت را میخونم. منطق انصار همین است که سخنگوی آنها به نام سعد ابن عباده بیان میکند. منطقشون اینه، میفرماید یا معشر الانصار لکم سابقتون فی الدین و فضیلتون فی الاسلام لیست فی العرب، ان محمدن صلى الله عليه وآله وسلم لبس بزء عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وقلع الأنداد والأوثان فما آمن به من قومه إلا رجال قليل ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله ولا أن يعزوا دينه ولا ان يدفعوا عن انفسهم ويما عموده حتى اذا اراد بكم الفضيله ساق اليكم الكرامه وخصكم بالنعمه فرزقكم الله الايمان به ورسوله والمنع له ولاصحابه والاعزاز له ولدينه والجهاد لاعدائه فكنتم أشد الناس على أدبه منكم وأثقله على أدبه من غيركم حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا وكرها استبدوا بهذا العام بجري دون الناس مهلة لمهاجر ندهي فأجابوه بأجمعهم أن وفقت في الرأي و اصبت فی القول یا و اصبت فی القول ولم نعدو ما رئید نولی که هاز الامر فی نکفی لا مقنع و به صالح المؤمنین روا. منطق انصار این است که ما خدماتی به اسلام انجام دادیم و اگر ما نبودیم اسلام درختش سبز نمی شد، به دلیلی که پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بود کسی به او ایمان نیاورد، دشمنانش برای مسلط بودن. این 4 مهاجر هم که مسلمان بودن قدرت اظهار مذهب نداشتن. ما بودیم و چنین کردیم و چنین کردیم. اگر درخت اسلام سبز شد از ما، چون خدماتی انجام دادیم پس ما اولاییم. این منطقه انصار. در همین حیث بیتی که در صحیفه سخنگوی انصار مشغول سخنپرانی و سخنرانی بود، یک گزارشی به بیت پیغمبر رسید که مهاجرین اونجا بودن، دو نفر از انصار مخالف با این تیپ، بالاخره در میان هر جمعیت یه مخالفی هست، آمد آرام در گوش ابوبکر گفت چه نشسته اید در صحیفه؟ کار خلافت به آخر میرسد. ابوبکر، عمر، سوم عرض کلم خدمتون که عباده است، دو نفر دیگر علی الظاهر عبدالرحمن ابن عوف عباده است، چهار نفر یا پنج نفر فقط مطلع شدن. آرام مجمع دفن پیغمبر را ترک کردن، رفتن صحیفه. فاصله قبر پیغمبر که در همون جا مهاجرین جمع بودن با صحیفه بنی ساعده، من در مدینه نگاه کردم حدود یک کیلومتر رو خورده اید. اگر اون مسجد سقاف که میگن همون صحیفه بنی ساعده باشه، ظاهرن همون جا بوده، حدود 1000 متر است و خورده اید. آرام برن شدن، به احدی از مهاجر نگفتن. پنج نفرن آمدن وارد شدن، دیدن انصار جمع، خطیب شدن بالای منبر، سعد ابن عباده سخنرانی دارد و بر این تکیه می کند که ما بودیم و چنین کردیم و چنین کردیم و چنین، ما نبودیم درخت اسلام سبز نبود. در همان موقع ابوبکر به عنوان سخنگوی مهاجر وارد بحث شد. در اینجا تکیگاه ابوبکر بر وراثت و خویشاوندی با پیغمبره، گفت ما خویشاوندان پیغمبر، ما اولایی. آنها رو خدمات خود تکیه کردن، اینها روی بستگی به پیغمبر اکرم تکیه کردن. البته در منطقه ابوبکر یک دیپلماسی هست که وارد در مسائل تاریخی درک میکنن، گفت راست میگید شما آقایان انصار، خدماتی انجام دادید، ما خدمات شما را منکر نیستیم. یاد بگیریم که اگر بخواهیم طرف را خلع سلاح کنیم چگونه خلع سلاح کنیم. گفت بله شما خدماتی انجام دادید، اما بستگان پیغمبر اکرم به میراث پیغمبر اولا از دیگران هستند. او خدمات را تکیه‌گاه قرار میده، این میراث و وصلت را تکیه‌گاه قرار میده. برای اینکه آقایان با منطق مهاجر آشنا باشن، این منطق مهاجره، منطقشون اینه. البته اینها همشون مدرک داره، ان المهاجرین اول من عبد الله فی الارض و آمن بالله و برسوله و هم اولیاؤه و عشیرته و احق الناس بهذا الامر من بعده و لا ینازعهم فی ذالک الا ظالمون من ذا ینازعهم سلطان محمد و امارته و هم اولیاؤه و عشیرته الا مدلن بباطل او متجانف لئس او متورمت فل حلکه. اون تکیگاه اونهاست، این تکیگاه اینهاست. در اینجا من به عنوان یک بی‌طرف یک اظهار نظر میکنم، علی مدعی است که نفسی هست، اون هیچ. مهاجر انصار برای خود منطقی دارن. انصار میگد ما اسلام رو روشن کردیم و سرسبز کردیم، اینم میگد ما بستگان پیغمبریم، بستگان پیغمبر اونا هستن. هیچ این دو طائفه در فکر این نیستن که مصلحت چیه، مصلحت چیه، اصلا روی مصالح تکیه میکنن. شما مسلما بر اسلام و بر پیغمبر خدماتی انجام دادید، پیغمبر را جا دادید، پناه دادید، اما مصلحت این است که شما رئیس بشید؟ آیا جا دادن معنایش این است که پاداش از خدا بگیره؟ برای جا داده پاداشش این باشد که سلطان مردم و رئیس مردم بشید، چه نتیجه داره؟ همچنین دومی میگد ما بستگان پیغمبریم، درست، اما آیا مصلحت این است که بستگان پیغمبر حکومت کنند؟ یا اعلم و افقه و اتقاب و ارعص و آگاه دکی ارز کنم حکومت کنه، خواه از بستگان پیغمبر باشه خواه نباشی. ولذا کسانی که تاریخچه سقیفه را به دقت مطالعه کنن می فهمد این سقیفه سقیفه نبود که در کتاب الله تکیه کند و بر سنت تکیه کنه. اگر هم در اونجا شورا بود، شورا شورای کتابی و سنتی نبود، شورایی بود که هر کدام میخواست حزب خودش غالب بشه. حزب انصار گفت حزب من غالب بشه، چرا؟ خدماتی انجام دادم. حزب مهاجر یا قبیله مهاجر میگفت ما، چرا؟ به جهت این که ما از بستگان پیغمبریم. در حالی که اگر این شورا یک شورای اسلامی بود، باید هر دو ملاک را زیر پا بگذارن. هر دو ملاک کدام؟ یک، خدماتی انجام دادیم، خب دادی پاداشی از خدا بگیریم. من عمل صالحا من ذکر او انثى و مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. از خدا، ما بستگان پیغمبریم. خب بستگان پیغمبر ارث پیغمبر را میبرد، یعنی مالش را میبره، نه اینکه خلافت اسلامی را به ارث میبره. اگر اینها واقعا شورای اسلامی بود، تازه اگر پیغمبر اکرم هم تنسیس نکرده بود، باید بگن ایها المهاجر و الانصار و ایها الغربا. تنها مهاجر انصار که نبود، یمنی هم بود، عراقی هم بود، مصری هم بود، شامی هم بود، همه موشتن او. ببینیم در میان ما الیق، شایسته، دانا، سیاستمدار، جنگ دیده، نشکن، آدم بردبار صابر، که او رو انتخاب کنیم. مهاجر باشه باشه، انصار باشه باشه، یمنی باشه باشه، شامی باشه باشه. اگر بنا بود که شورا شورایی باشد علا نطاق الاسلام و علا نظام الاسلام، باید لائق را انتخاب کنن، سواء کان مهاجرین او انصارین او غیرهما. حالا چه شد که حزب مهاجر بیروز شد؟ کرم درخت از خودشی، یه همچه مثلی هست. داشت انصار گوی خلافت را می برد. عرض کردم حدود 700 نفر حضرت بود. اوسم هیچ، از مهاجر 5 نفرم گوی خلافت را انصار می برد. ولی این سعد ابن عباده یه پسر عمویی داشت به نام بشیر ابن سعد. این عجب، مثل که سعد داره میبره ها، داره میبره. ناراحت شد از این که پسر عمو برنده باشه. همونجا هم که علی بکر دو نفر به اصطلاح کاندیدا معرفی کرد، یکی عمر ابن خطاب را معرفی کرد، یکی هم ابو عبیده جراح را، ابو عبیده ابن جراح من حفار قبور المدینه، او را معرفی کرد. گفت آقا این دو نفر از طرف ما هستن. اون دو نفر گفتن نه شما هستی. در همین حیث بیس یک لحظه اگر سیاست مدار غافل باشه کلاهش بسه معرکه است. به قدری کار حساس میشه از مو نازکتر. انصار برندن 700 نفرن، تنها حضرت اینها 5 نفرن. 3 تاشون کاندیدا، اول ابوبکر، بعدن ابو عبیده است و عمر، 2 نفر دیگر. در همین لحظه یک مرتبه بشیر ابن سعد روی اون حسد برخاست، دست ابوبکر را به عنوان خلافت فشرد، بیعت کرد. تا او بیعت کرد دیگه کار تمام شد. بر 5 نفر بود. بعد عرض کردم که جناب آقای خزائری از مردان بزرگ شورای عمر را مخلوط کرد به شورای ثقیف. اون شورای عمر بود که 6 نفر قرار داد و جعلنی عرض کردم خدمتتون که فی حوزت خشنا، تعبیر آقا حوزه است، و انا سادسم. اون شورای دومه. ما داریم صبر اسلام میکنیم. توجه فرمودی؟ استغفر الله من قول بلا عملی. اشتباهی بود، لغزشی بود. ترا در همین لحظه ها به قول سیاست مداران عقربه ساعت یک لحظه‌شان مختنم. همون موقع اگر انصار خصوصا خزرج برمیخواست با سعد ابن عباده بیعت کرده بود کار تمام بود. بل انصار تیپی ساده ای بودن، تیپی ساده. در همین لحظه یک انصاری که برخواست، اون هم خزرجی، با ابوبکر بیعت کرد، رئیس اوس حسین ابن حضیر، ممن جمع النار علی باب فاطمه. این حسین ابن حضیرم 12 نفرم، یک شم اوس. او گفت عجب، نکنه یه مرتبه سعد ابن عباده ببره یک مزایایی بر خزرج پیدا بشه، ما اوسیان دستمون خالی بمونه. اونم یک عامل دیگر. گفت اجه الناس، به اوسیان گفت برخیزید و بیعت کنید. اونها هم برخواستن بیعت کردن رو عوامل حسد. بعد دیگه کار تمامه دیگه. همین که اون یه نفر بیعت کرد، اوسیان هم که دعوت کردن برخواستند و رفتند، ثقیفه را ترک کردند و به سوی مسجد با سلام و صلوات. کار دیگه تمام. شما مثل که درس عقاید میخوایید، من در اینجا درس عقاید نمیگم، ملل و نحل میگم، اونها مربوط به استاد عقایده. من در اینجا شخصیت ملل و نحل میگم به عنوان یک بی طرف مسائل را براتون تحقیه و تحبیر میکنم. درجه کردی؟ من عرض کردم جناب عالی مسئله را بردید رو عقاید. اون درس عقاید است که بگد بله آقا از تو هم نزدیکتر هست. انت بالقربا فقیر که اقرب. اون درس عقاید من میرن نهد میگم. بینهما هست. عرض کردم در همین موقع اوسیان بیعت کردن. از خزرجان که یه نفر دعوت کرد گفتن همین کافیه. برخواستن اون جمعیت بیعت کل به سوی مسجد راه افتادن. هر کس را تو راه دیدن دستش را گرفتند و بعد دست خلیفه مالیدند و زدند و آمد مسجد بالای منبر. بعد خزرج نشست و ناله. دیگه فایده نداره. آدم سیاست مدار اگر در اون لحظات حساس مغزش کار نکنه از این ترین قدرت را از دست میده. در همون لحظه حضرت سادگی کردن، منتظر شدن، پاشید بیعت کنی، نکردن. بلند که شدن برای اینکه این حضرت سعد ابن عباده را لیه کنن، ترو شخصیت کنن، لگدمانم کردن. لگت مالن کردن. گفتن اقتلو سعدن قاتله الله. لگت مال هم کردن که دیگه آدمی که میخواد خلیفه مسلمین بشه دو دقیقه بعد زیر لگت بره، این دیگه هیچ وقت رئیس باشه نیست. روزی اگر شخص تو را ترور کردن، مهمی شخصیت باید ترور نشی. همونجا هم لگت مالش هم کردن. دیگه همچین کوچک شد، حضرت دیگه با کسی بیعت نکرد. فقط یه نفر گفت لا نباجو الا علیان، چه فایده در کار تمام شد. رفتن تو بعد از خلیفه اول دومی آمد. دومی البته تنسیس بود، در دومی شورا نبود، دومی منتخب اولی بود. و لذا آقایانی که کتابهای عقاید می نویسند برای عامه، اونها میگن تعیین امام چند تا راه دارد. یک شورا، دو تعیین خلیفه قبلی، خلیفه بعدی را کما عین ابوبکر خلیفه دوم را. سومی که آمد زبان عثمان است و اون هم به وسیله یک شورای شش نفری تعیین شد. چهارمی هم که علی ابن ابی طالب باشد، اون هم با اکثریت غالب، پنج نفر فقط تخلف کردن از بیعت علی، همه دیگه بیعت کردن. و از همین جا دو فرقه برای اسلام درست شد، شیعه گون و سنی گون. اقلیت شیعه معتمد بر نص، که نصی هست، نیازی به تنصیب و نیازی به نصب نیست، کار جامانده نیست. و ما کان بمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ورسوله ان يكون لهم خيرا. اینهای دیگر نفس را یا نادیده گرفتن، یا گفتن مطلع نیستیم، یا به علل دیگر این آقا انتخاب شد و هنوزم این دو تیره در مسلمین اکثریت را به اصطلاح واجدن. بله نصب یا نصب ابوبکر نصبی نداشت به قصد عمر بفرمایید، اون دیگه داستانش مربوطه به عرض کرم عقایده. اون داستانش این است که عثمان ابن عفان بخواست گفت وصیت مرا بنویس. وصیت را که نویش سطر اول و دوم که نوشت به اصطلاح وشی علی از حاضر هازا وصیتون چی چی. بعد هنگامی که میخواد برسد بر اینکه چه کسی خلیفه باشه، وشی علی، عثمان ابن عفان جای او عمر ابن خطاب رو نوشت. او که از غش بیدار شد گفت چه نوشتی؟ گفت همین، گفت حد بر قلم تو جاری شده. الا اجهالین ریشه در اینجا، نه من فعلا علوی هستم نه شیعی نه سنی، یه تاریخچه ای را براتون میگم. عامل اختلاف در اینجا عوامل حزبی و عوامل قبیله ای شد، اون کشید به اون قبیله، این کشید به این قبیله. ضمناً آقایون اگر مایل باشن اون سخنرانی هایی که در صحیفه شده و من اجمال اینها را آوردم اینجا، مفصل اینها را در کتاب ارپیشوائی از نظر اسلام در اونجا آوردن. شورای حزبی بود، شورای به اصطلاح سیاسی بود، شورای دینی 100% که بر کتاب و سنت تکیه کند نبود. از اینجا این دو فرقه پیدا شد. تمام. مسلمان ها تا زمان عثمان همین دو فرقه بودن، اقلیت با پیروان علی بود، اکثریت با اینها. بعد از عثمان که آقا علی ابن ابی طالب انتخاب شد و یک اکثریت غالب بلکه اکثریت اغلب علی را نصب کردن، اختلافات دیگر شروع شد، مذاهب دیگر کم کم پیریزی شد. در اینکه اگر عامل حزبی بود، در مذاهب بعدی که خواهیم گفت عامل عامل حزبی نیست، عامل عامل کج‌فهمی. کج‌فهمی گاهی از اوقات سبب پیدایش فرقه ها میشه. یه موقع حضرت امام میفرمود که از این مقدس های تسبیح به دست پناه بر خدا. البته مقدس های تسبیح به دست اگر فهم کامل و درک کامل داشته باشن اینها اوتاد زمانن، اما خدا نکنه تسبیح به دستی باشه اهل صلات و اهل تهجد باشه اما فهم کافی نداشته باشی، نتونه حقایق را حضم کنه، این خودش بلا. بلای دومی که مسلمان ها مبتلا شدن در دوران خلافت آقا امیر المؤمنان این گروه بود. مسئله طلحه و زبیر پیش آمد و اینها از علی خواستن که اینها را استاندار عرض کنم کوفه و بصره کنه. علی نکرد، سلیقه علی با اینها موافق نبود. اینها گنجه ها درست کرده بودن، طلاها و نقره ها درست کرده بودن. علی ابن ابی طالب آبش با اینا تیگه چوب نمی رفت، نره نکرد. اینا رفتن جنگ جمل را برپا کردن. خب جنگ جمل تمام شد ولی مذهب ساز نبود، مذهبی را پایه‌گذاری نکرد. بعد نوبت معاویه که رسید، معاویه از آقا خواست که شما مرا در شام ابقا کن، من در اختیار تو. رسماً به علی ابن ابی طالب نامه نوشت، هرچند در تاریخ این کمتر گفته میشید. امیر المؤمنان این کار نکرد. نویسندگان سنی مسلک خیلی بر علی در اینجا دلسوزی میکنن، میگن ما عدلی لماذا؟ عرض کردن آقا علی ابن ابی طالب اینه ابقا نکرد. خب ابقا میکردی، بعد از یک سال دو سالی که مسلط میشدی کرکش را میکندی. ولی اینها علی شناس نیستن، علی از اول نمیخواد یک حکومتی را برپا کنه همون پایه اولش ظلم موقت باشه. و ما کنتو، وقتی گفتن چرا نکردی، فرمود و ما کنتو متخذل مبلینا عبودا. چرا زید ابن ابی؟ ما زید ابن ابی نداریم در تاریخ، ما زید ابن ابی نداریم. برای زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی با اینا فرق داشت. زیاد ابن ابی در اون دوران مرد صالحی بود، بعدن مرد کافری شد. ولی به خلاف معاویه ابن ابی سفیان که اصلا قصری ساخته بود و تشکیلات و بیا و برو. یه نکته دیگر هست از نظر میرالمنحل مهمه، اینن گرفتار وضع حالای ما بود. اگر آقا علی ابن ابی طالب همین معاویه را موقت نصب کرده بود، اونهایی که شورش کرده بودن، کودتا کرده بودن به تعبیر امروز، یا نهضت و قیامی برپا کرده بودن، علی را رو کار آورده بودن، اونا خواهان این بودن که معاویه را برداره. اگر آقا علی ابن ابی طالب نصب می‌کرد، همونها را از دست می‌داد، همون حزب اللهی ها را از دست می‌داد. عمار و حجر و مالک و اینهایی که قتله عثمانند و جمعیت مصریون و عراقیونی که علی را روی کار آوردن، روی این مذاق آوردن که فرمانداران عثمان استانداران اونها را خلق کنه آدم های صالح. حالا اگر علی این ابقا میکرد، در فرض اینم که شرعی بود، تازه شرعی نبود، همون جبهه را از دست میداد. ولذا تاریخ نگاری و تحلیل تاریخ کار مشکلی، همینطوری که اجتهاد یک مسئله دقیقی است، مجتهد بخواهد یک حکمی را استنباط کنه، چقدر باید بارک بین و نازک کار باشه تاریخش. امید اولا علی ابن علی طالب با شیوه اسلامی میخواد کار کنه. شیوه اسلامی به این آقا اجازه نمیدهد انجفخز المبدین اول. ثانیا علی ابن علی طالب روی این افراد او کار آمده بود ولی علی در خانه بود. اینها رفتن علی را کشیدن آوردن و هدف این بود که یک حکومت صالح غیر اموی باشه، چون در دوران عثمان حکومت کانت حکومتا امویتا بحته. اگر علی ابن ابی طالب نصب کرده بود همونها برمیگشتن با علی مخالفت میکردن. جنگ صفین با معاویه شروع شد. آخرین لحظاتی است که باید خیمه معاویه سقوط کند. در اونجا یک شیطنتی شد به نام مسئله القرا که قبلا تدارک دیده بود. تدارک اون روز نبود، این تدارک قبلی بود. قرا در حدود 400 نفر شامی یمنی قرآن ها بر سر نیزه، علی جان حاکم بین من و شما این قرآن. همین اثر روی تیپ مقدس معاب لشکریان علی گذار. هرچه علی فرمود هازا ظاهره رحمه و باطنه فتنه قبول میکرد. هرچه گفت بابا من از اول اینا را دعوت بر قرآن میکردم اینا گوش نکردن، اینها اگر حاضر بودن روز اول میخواستن لبیک بگن نه حالا. جمعیت علی را وادار کردن ان ینزل علا حکم القرآن چار اینتی فرمود لا رعیل من لا یکار، که اگر علی گوش نمی کرد خون علی در همون جا بی اثر ریخته می شد، لوس می شد. علی قبول کرد ان ینزل علا حکم القرآن لا علا خلعهی. قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط. بر این حکم نازل شد، حکم معین شد. هنوز حکمی نرفته بودن به اون منطقه بی طرف، حکم علی ابو موسی اشعری حکم او هم امرآس که برن درباره این دو نفر مطالعه کنن این جنگ ببینن حق با چیست. حق با چیست؟ نه علی را خلعش کنن و معاویه را نصب کنن. هنوز این راه نیفتاده بودن. مصران بر صلح شوریدن بر علی که نه این کار غلطی بود، چرا ما را بیدار نکردی؟ فرمود گفتم چرا ما را نکشتی؟ ما خطا بودیم. قرآن فرموده این الحکم و الا لله کچهمی اینجا این الحکم و الا لله خیار میکنن. حکم با خداست، یعنی قاضی باید خدا باشه، حاکم باید خدا باشه، فرماندار باید خدا باشه، استاندار باید خدا باشه. کج فهمی در حقایق. شعر این الحکم الا لله، پشتر علی این الحکم الا لله، در نماز این الحکم الا لله. و گفتن علی ما گناه کردیم و کافر شدیم، استغفار میکنیم. تو هم گناه کردی و کافر شدی، استغفار کن. این کار به کجا رسید؟ کچ فهمی. اولا وظیفه علی ابن ابی طالب این بود که مقاومت کند، به حد کافی مقاومت کند. اگر به فساد رسید خب در درجه دوم حکم الله اینه دیگه، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما. ولی علی میگفت نیاز نیست به این مسئله، اینها شیطنته. در همین که گفتن باید دیگه استغفر الله ربی و اتوب الیه اقرار به کفر کنیم. چرا اقرار به کفر؟ چون در نزد خوارج گناه کبیره مساوی با کفره. من ارتکب الکبیره فقط کفر و رضا زیر آسمان خدا، اونا دیگه مسلمانی پیدا نخواهند کرد. هر کسی در عمرش را اقل یه بار دروغی میگه، یه بار غیبتی میکنه، اصرار بر این که توبه کنند، چون گناه کبیره در نزد آنان با کف یک سال. همینجا علی که زیر بار اینها دیگه نرفت، چون کمیتی بودن قلیل، دیگه همه سربازان علی با این موافق نبودن، اکثریت صلح را خواستن، اما این کج‌فهمی مال خوارج بود، یک فرقه ای به نام خوارج پیریزی شد. عامل در اینجا چیه؟ عامل در اینجا حزب، عامل در اینجا گرایش های قبیله ایست؟ نه، نفهمی. خدا نکند که انسان دور برش را آدم هایی بگیرن که از نظر فکر پایین باشن و به حرف بالاتر گوش نکنن. گفتن این الحکم الا لله، شما چرا حکمت الرجال چرا حکم خدا را زیر پا گذاشتی؟ تعیین مسئله را به دو نفر واگذار کرد. قرآن می‌فرماید این الحکم الا لله. علی فرمود کلمت و حق یراد و به حل باطل، نعم الحکم لله و ها اولائی یقولون الامرت لله. حکم مال خداست، اما استانداره که مال خدا نیست، قضاوت که مال خدا نیست، سرچشمه یا حکم خداست. خدا باید افراد برای حکم بگماره، اما خود خدا که دیگه حکومت در روی زمین که نمی کنه. خدا فرموده است و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. خدا فرموده است که اگر بین زن و مرد نشوزی شد، مراجعه کنند چه قبع حکمه. خدا فرمود یا داود انا جعلناک فی الارض خلیفه فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. همینجا خوارج درست شد پسترین شقیترین عنصرهای فرقه اسلامی هم در کشتن، ریختن، ویران کردن هیچ ابایی ندارن. و الان نقطه این خوارج، نطفه این خوارج در عمان محفوظه، همین سلطان قابوسی که هست در عمان، که تقریبا روبروی چابهاره، اگر خیلی کمی اون طرف در بری مرکز اینها اونجا. البته خود خوارج هم فرقی دارد، تندرو داره، کندرو داره، متوسط داره، خود خوارج هم علا فره. اما این بدبخته ها کج‌فهم و نادان بودن، و رضا علی فرمود لا تقتل الخوارج من بعدی. پشترش یادتونی؟ لا تقتل الخوارج من بعدی فإنه ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأتى. برای معاویه با اینا فرق داره. معاویه طلب الباطل و ادرک الباطل. این بدبخته ها طلب الحق، دنبال حق بودن، اما کج‌فهمی به اینا اجازه نداد به باطل رسیدن. و اما این فرقه عامل پیدایشش اعوجاج فهم است و بس. و لذا همیشه از خدا بخواهیم خدایا استقامت فکر در درک حقایق به ما بده. خدایا واقعیات را اونچنان چه هست بر ما بنما. خدایا وقایع را اونچنان چه به نفع ما تمام می شود ننما. و این فرقه پیدا شد. حالا دو عامل دیگر خواهیم داشت. یک، سلطه ها و قدرت ها. چهار، ملاقات و پیوند تمدن ها. همه تون از آقای جعفری بخواد که هفته آینده 3 درس لطف کنه. صحیح هست؟ هفته آینده 3 درس.